بار یک داعی نفسانی پیدا میشد برای مجاهدین. در اینجا خیلی مردم تلاش میکرد بدون اذنم بریم با کفار جنگ میکنیم، غنیمت میآوریم، یا خمس امام میگه به خیر خود امام. این راه را سد کرده، چون که حکم و مصالح را ولی امر میداند، دیگر را که نمیداند تمام جهات حال و شرایط فعلی و آینده و تمام اینا را ولی امر بررسی میکنه میدانم. پس میفرون که اگر جهاد به اذن امام است، غنایمی را که مخاتلین می آورد خمسش را امام می گیره، بقیه را تقسیم می کنه. و اما اگر بدون اذن امام خود سر راخته اینا جنگ کرده، در اینجا دندان طمع بکنن، اصلا یا خود سر جنگ کرده به تمام غنیمت، هیچ غنیمت به اینا داده نمیشه، تمام غنیمتی که می آوره مال امام است. این گویا فتوا در این به این نحو فتوا هست، هم مرحومی صاحب عروه فتوا داده به این ترتیب و هم مشهور بین، بلکه در این مطلب گویا اجماع بین فقها است، اجمعوا علی ذلک، که اگر غنیمت به اذن امام باشه، یعنی جهاد به اذن امام باشه، غنایم بعد از اخراج خمس تقسیم میشه. اگر جهاد بدون اذن امام باشه، هر مقدار غنایم آورده باشن، غنایم بین مجاهدین تقسیم نمیشه و این همه مختص امام است. این مفتابه و اجماع در این دعوای اجماع هم شده. حالا دلیل از برای این مطلب چیست؟ دلیلش این دلیلی که همین تفصیل که اگر جهاد به اذن امام است، غنایم بعد از اخراج خمس تقسیم میشود و اگر جهاد بدون اذن امام است، غنایم مختص به امام است و تقسیم نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلی که در اینجا ذکر شده، یکی از ادله اجماع است، گفته این مسئله متسالم علی بین اصحاب است، در اینجا هیچ کسی مخالفت نکرده. پس وقتی که متسالم علی بین اصحاب است و مخالفت نکرده هند، اینمی کافی است ما را، مسئله اجماعیتون اجماعی که هست، امی اجماع کافی است. مثلا این یکی فقط اشکالی که در این اجماع میشه این است که این اجماع محتمل المدرک یا معلوم المدرک، اون اجماع ارزش داره، اعتبار و حجیت داره که مدرکش نه معلوم باشه نه محتمل. اجماع را ادعا کرده باشن اصحاب، یدن بیاد همه دعوای اجماع کرده باشه، مدرک در دست نباشه، هیچ مدرک، او را اجماع تعبدی میگن. اجماع تعبدی و نمو فقط میگم از این اتفاق علما و اصحاب ما رأی امام علیه السلام را کش میکنیم، این اجماع اجماع تعبدی هست. ولی اگر اجماع تعبدی نباشه، فتوای را اصحاب داده ان و به طبق این فتوایی که داده ان روایت موجوده، یا روایت معتبر یا غیر معتبر موجوده، طبق این وقتی که روایت موجود باشه ما روایت را نگاه کن دیگه، این اجماع اجماع مدرکی میشه. اگر محتمل المدرک هم باشه، اجماع تعبدی گفته نمیشه، ای گویا اعتبار ندارد. این مناقشه‌ای که در این اجماع میشه اینه که یا این معلوم المدرک یا محتمل المدرک. اگر معلوم المدرک باشه، هم مدرکای که از دو روایت که بعد ذکر میکنیم او باشه، هم این اجماع ارزش نداره. اگر احتمالش باشه هم ارزش نداره. خب این اجماع حالا توافق اصحاب است، اتفاق و تسالم هست، مدرکش آیا این دو تا روایتی که بعد ذکر میکنیم اینها هست یا نیست، در این قسمت باید در آینده بحث کنیم. یکی اجماع هست، یکی دیگر روایتی هست، روایت مرسله. این مرسله مرسله عباس و راق عن رجل سماه عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للامام واذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس. اگر این جنگ و جهاد به امر امام برای امام هم خمس است، و اما اگر بدون امر امام است، هر مقدار غنیمتی آورده باشند، این غنیمت همه مال امام است. این روایت، این روایت یکی مرسله هست، از ناحیه که مرسل است، از این ناحیه گویا این حجیت نداره. یکی در سند شخص مجهول واقع شده که حسن ابن احمد ابن یسار یا حسن ابن احمد ابن بشار، مختلف نسخه. پس اینم توثیق نشده در کتب رجال، پس مرسله هست یک اشکال، و اینی که حسن ابن محمد ابن یسار یا بشار توثیق نشده مجهول است، این دو اشکال. پس از این راه گذر ما باشیم فی نفسی، نفس این مرسله باشه حجیت نداره. اما در اینجا ادعا شده که این مثلا مرسله ضعفش منجبر به عمل اصحاب است، ضعف این مرسله منجبر به عمل اصحاب. اینجا بعضی از آقایون در این مسئله اختلافی است که آیا ضعف سند با واسطه عمل اصحاب جبران میشه یا نمیشه، این یک بحث است. یا مثلا یک روایتی از نظر علم رجال و درایه و اینا سلسله سند تمام صحیح و امامی هست، اصحاب از او اعراض کرده باشه، آیا این اعراض اصحاب باعث کسر سند میشه یا نمیشه، اون محلی بحثه. اگر روایت فی نفسه معتبر و حجت فی نفسه، ولی از ناحیه این که ای در مرآ و مسمع علما و فقها بوده از این اعراض کرده، به این عمل نکرده، این به کاسر سند میشه. میگه اعراض مشهور کاسر سنده و عمل مشهور جابر سند، بلکه بعضا میگه جابر دلالته. اینجا محل اون جایی که کاسر هست یا نیست، او کجا موردش، اگر تو محل ابتلای ما فعلا نیست، فعلا دمی جبره در کسر نیست، اون در اونجا که بحث است. اینمی غسل جمعه مثلا آیا کفایت از وضو میکنه یا نمیکنه، یعنی اون اغسالی که شرعا استحبابش با واسطه روایات ثابت شده، آیا این اغسال کفایت از وضو میکنه یا نمیکنه، اینمی محل بحث در اونجا هست. روایت معتبر، روایت صحیحه از معصوم دارد که من غسل کردم، فلان غسل یا غسل جمعه بوده چی بوده، من غسل کردم، آیا وضو بعد از آن بگیرم یا نه؟ حضرت در جواب میفرماید ای وضو این انخا من الغسل، کدام وضو پاکیزه کننده تری از غسله، امی که غسل کردی کافی از وضوه. اون روایت معتبر، سند صحیح، دلالت تمام اینجوره، ولی این روایات در مرآ و مسمع علما و فقها و مجتهدین بوده، با وجود آن غیر غسل جنابت را مشهور فتوا دادن که کفایت از وضو نمی کنه، باید وضو زمین شود. اون در کسر سند میگه این اعراض مشهور این سند صحیح را مشکنانه، از بین میبره. اون یک بحث است. فعلا کلام در امینه که آقای خویی نه عمل مشهور را جابر سند میدانه، نه اعراض مشهور را کاسر سند. روی این اساس برخلاف مشهور ایشان فتوا دادن که نه، غسل جمعه و هر غسلی که استحبابش شرعاً ثابت باشه از وضو کفایت میکنه، ایشان این فتوا را داده. بعد ما در اینجا احتیاط کردیم در اونجا در رساله عملیه، اگر چه روایت صحیح سند داره، ولی از ناحیه این که این روایت در مرآ و مسمع فقها و علما بوده و این را دیده، پس چرا مشهور خلافش است؟ چرا؟ ما اینجا استدلال کردیم، میگم امو دلیل لوکان لبان، اگر مطلق غسل استحبابی کفایت از وضو میکرد لبان و اشتهره و عرفه کل احد، مثل غسل جنابت، این غسل جنابت کافی از وضو، اینی مشهور است و واضح است، دو نفر در اختلاف نداره، همه می کافی است. اگر بنابود غسل جمعه یا غسل های دیگری که استحبابش ثابت شده همینجور کافی است، مثل غسل جنابت کافی است، مشهور چرا فتوا برخلاف میده؟ لوکان لبان، اگر ای کافی از لزومی بود لبان و اشتهر بین الاصحاب، هم ظاهر بود هم آشکارا می شد بین اصحاب، و حال آنکه مشهور فتوا به این داده که کفایت نمی کنه. پس از اینجا انسان یک خدشه در دین پیدا میشه که این روایات اگر صحت سند داره، از ناحیه‌ای که مشهور برخلافش فتوا داده، خللی در این روایات هست. این خوب بحث در جای خودش، از این راه گذر ما اونجا گفتیم که احتیاج وجوبی در غسل جمعه یا غسل های که استحباب شرعا ثابته، احتیاطی وجوبی باید وضو بگیره با واسطه این که اگر لو کان کافیا عن الوضو لبان و زاح و اشتهر، اگر ای کافی از وضو می بود آشکار می شود، واضح می شود، تمام مسلمین مکلفین می دانستن می توقتی جنابت. و اما اینی که مشهور فتوا برخلاف داده، یک شبه و شکی در این سند روایت و اون در اونجا در محل کلام ما. حالا این روایتی خواندیم الان مرسله عباس و راق، عرض کردیم دو عیب داره، یکی مرسله عن رجل سماهو گفته که او را ما نمیشناسیم، یکی او حسن ابن یسار یا حسن ابن احمد ابن حسن بشار، اینم مجهوله توثیق نشده. از این ناحیه ما باشیم و ادله حجت خبری واحد، این روایت حجیت نداره. ولی اصحاب فتوا داده بر طبق این روایت، پس در اینجا بگوییم که مثلا عمل اصحاب جابر سند میشه. مرحوم استاد اعظم ما حضرت آیت الله خویی رحمت الله علیه شان میفرمایند که عمل اصحاب جابر سند نیست. اولا میگه صغرا و کبرا. صغرایش چیه؟ میگه صغرایش این است که پیش ما ثابت نیست که اصحاب این فتوا را که دادهن مستندی به این مرسله باشه. پیش ما ثابت نیست همین فتوا را که اصحاب داده مستند به این مرسله باشه تا شهرتی استنادیه پیدا کنه، یعنی تمام مشهور استناد بیدوات کرده باشه. ایشان می فرماید اولا در نزد ما ثابت نیست که مشهور استنادی به این روایت کرده باشه، اولا. ثانیا بر فرض که مشهور استنادی به این روایت هم کرده باشه، مگه شهرت جابر ضعف سند شده نمیتوانه. ما از ادله حجیت خبر واحد به دست آوردیم که احد الامرین موجب حجیت خبر است، یا انسان وثوق شخصی به صدور روایت پیدا بکنه، خب موثوق صدور او حجت، یا اینکه وثاقت راوی ها ثقه باشه. ولو ما وثوق شخصی به صدور روایت نداشته باشیم، ولی سلسله سند را اگر ثقه باشه، یا ثقه عادل امامی یا نقل سنی هم باشه، ثقه باشه متحرزی از چیز باشه، میگه یا وثاقت راوی یا وثوقی به صدور، احد الامرین باعث حجیت خبر هست. اما در اینجا راجع به این مرسله، نه ما وثوق به صدورش داریم، خود سلسله سند بیرد مرسل است و احمدی بن حسن بشارش هم اون که مجهول است. پس از این ناحیه شهرت اولا استنادی نیست، استناد نکرده مشهور به این روایت، بر فرض استنادم باشه شهرت جابر ضعف سند شده نمیتوانه. این حرف را ایشان میفرمایند در اینجا. ولی در اینجا این فرمایش ایشان قابل خدشه هست. خدشه‌اش چیه؟ خدشه‌اش این است وقتی که یک مسئله را این مرسله متضمنه که بر طبق او اجماع است، اجماعی که یک نفر مخالفت نکرده، پس اگر یک جایی بنا باشه که انسان وثوقی به صدور روایت پیدا کنه، این جایش است، همینه. وقتی که تمام فقها فتوا به این مضمون داره که اگر جهاد به اذن امام باشه، خمس مال امام و بقیه مال مجاهدین، اگر جهاد به اذن امام نباشه تمام غنیمت مال امام، این متسلم علی مجمع علی بین اصحاب است. پس اگر بنا باشد انسان یک جای وثوق به صدور روایت پیدا کنه، این مورد انسان وثوق به صدور پیدا میکنه. چرا؟ به قرینه این که تمام علما و مجتهدین فتوا به مضمون یعنی خبر داده. وقتی همه فتوا به مضمونش داده، چطور وثوقی پیدا نشه برای انسان؟ بگم این تمام فتوا به طبق داده به این مضمون فتوا داده، با نمیدونی صادر شده یا نشده. وثوقی به صدور در اینجا قطعا هست. پس از این ناحیه که وثوقی به صدور داریم، امیر روایت حجت میشه، چون اجماعی در مقام است. خود اجماع را نمیتوانیم حجت بگوییم که محتمل المدرکه یا معلوم المدرک، امیر روایت مدرکی اون هسته. پس خود اجماع را در اینجا اجماع تعبدی نمیدانیم. ولی از ناحیه این که تمام فقها بر طبق همین روایت فتوا داده، مضمون این روایت فتوای تمامی اصحاب است، وثوقی به صدور. اگر در جایی از شک پیدا شد، این جایی موردی وثوقی به صدور است، ما وثوق به صدور این روایت پیدا میکنیم. اگر بله یک روایت باشه که مضمونش مورد اختلاف بین اصحاب باشه، بعضی فتوا داده بعضی نداده، اونجا درسته. وقتی که مرسل باشه یا بعضی از اشخاصی که در سند واقع شده مجهول باشه، نمیتوانیم ما او را حجت بگیم وثوقی به صدور نیست، چون فقها اختلاف دارن. اما در اینجا تمام فقها بر طبق این مضمون فتوا داده، فتواش همینه. وقتی که فتوا من اگر در یک جایی در فقه پیدا شود که وثوق به صدور روایت باشه، نمیام از اون موارد. تمام فقها اگر فتوا به مضمون داده، دیگه چی شک میمانه، چی شبهه میمانه؟ این خودیشان، ایشان خودیشان اینجا میفرماین که ما جابر نمیدانیم، ولی با وجود اینکه جابر نمیدانیم، یک جایی اگر وثوق به صدور پیدا شد حجته. اینجور میگه جابر، در عین حالی که جابر نمیدانیم، اگر وثوقی به صدور پیدا شد حجته. ما میگیم اینم اینجا با واسطه فتوای علما از اول از صدر اسلام تا حالا فقها فتوا به این مضمون داده، اگر یک جای بنا بشه انسان وثوقی به صدور روایت واسطه قرینه پیدا کنه، اینم قطعیه، همین موثوق صدور میشه. در اینجا خو نه، غیر تو احتمال میده، ما مضمون یک مطابق فتوای علما به صدور یعنی پیدا میکنیم. وقتی که مضمون یک طبق فتوای علما ما وثوق به صدوری پیدا میکنیم، این حکم میگم از معصوم صادره کدام یک؟ نه، اون مجرد احتمال به درد نمیخوره، و یک احتمال که یک چیز دیگر باشه. وقتی که همی ارزش این اجماع از اعتبار میافتد، همی اجماع اعتبار نداره، چرا؟ احتمال میدیم که اینمی روایت مدرک باشه، یا این روایت یا اون روایت که بعد میخوانه اون مدرک باشه. وقتی که احتمال مدرکی دادیم، او رقمی که شما میگی یک چیز دیگر مدرک باشه، او در همه اجماع آدونه، او به او احتمال لا یتن به العقلا. اینمی روایتی که الان در محل بحثه، امین مرسله و یک صحیحی بعد دیگه میکنه، اینها در محل بحثه، اینمین ها مدرک برای اجماعی مدمین است. وقتی که اینجور بود وثوق به صدوری پیدا میشه. اما او رقم اگر بگویی که هر اجماعی که مدرک هم نداشته باشه، مدرک داده، او احتمال یک مدرک باشه، او احتمال که بدر نمیخوره، یک احتمالی بیدیم که موزی یک مدرک داشته باشه، او بدر نمیخوره. اما اینجا همین معقد اجماع با مضمون این مرسل یکی، وقتی که یکی هست، یعنی کافیه در این که وثوقی به صدور پیدا بشه. یکی دیگر در روایت بعدی هم داره که اونجا علایده بحث میکنه. امیره نه، امو فقها در خو امیر روایت را صاحب جواهر دیگر را دیگر، همه کسی که این مثلا متعرض امیر روایت ذکر کرده، پس همه ذکر کرده بر طبقش فتوا داده، باز گفت نه این نیست، یک چیز دیگه است. این معنای یشبه الاکل من القفا، این تمام فقها در کتاب فقه نقل کرده، بر طبقش فتوا داده، باز گفت نه این یک چیز دیگه شاید باشه، او احتمالای نشغولی که لایتن بیاره و خلا دیگه. این یک مدرک از برای این تفصیل امیر روایت. یک مدرک دیگری که در اینجا هست استدلال شده با اون آدرس این روایت، وسائل الشیعه جلد 6 باب 1 از ابواب انفال حدیث 16 صفحه 369، صفحه 369 باید آمیره خب بررسی کنیم که همی باید اشتباه نماشه، 369 همینجا همی هست یا نه، امین هست. حدیث 16 وسائل الشیعه جلد 6 بله باب 1 از ابواب انفال حدیث 16 صفحه 369 و به اسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن احمد بن یسار یا بشار عن یعقوب عن العباس الوراق عن رجل سماه عن ابی عبد الله العظم قال اذا غزا قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمه كلها للامام واذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس. عین همین مضمون فقها در رساله فتوا داده، دکتر بده همه فتوا داده. وقتی همه فتوا داده چطور میگیم که نه این نباشه، یک چیز دیگه که احتمال میدونه که وجود باشه، این دیگه یشبه الاکل من القفا میشه. این از این ناحیه انسان وثوق به صدور پیدا میکنه که همین مضمون درسته و صحیحه. این یک مدرک. دیگری که برای همین تفصیل ذکر شده هست. بله صحیحه معاویه ابن وهب، این صحیحه معاویه ابن وهب در کجا هست؟ وسائل الشیعه جلد 6 باب 1 از ابواب انفال حدیث 3 صفحه 365. ایرمو در خودی وسائل بخوانم صفحه 365 بهتره. بله وسائل الشیعه، باز گفتن که زودون میگه میخوانی که نوشته نمیتونم. وسائل الشیعه جلد 6 باب 1 از ابواب انفال و ما یختص بالامام حدیث 3 صفحه 365. وعنه عن ابي محمد ابراهيم بن هاشم و از علي بن ابراهيم عن ابن محبوب عن معاويه ابن وهب سلسله سند هم عادل امامي. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام السريه يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ قال ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم، امير امره الامام عليه، ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام عليهم اخرج منها الخمس، اخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسم بينهم اربعه اخماس، وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احب. این روایت صحیح السند است، این صحیح السند این روایت، ولی در این روایت خدشه دیگر و مناقشه دیگری شده. مدعا این است که اگر جهاد به اذن امام باشد، خمس مال امام، بقیه مال مجاهدین، و اگر جهاد به اذن امام نباشه، همه مال امام است. این مدعا کامینه، ولی مفهوم این، منطق مفهوم این مطلب را نمیرسانه. چطور نمیرسانه؟ ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیه، اخرج منها الخمس لله وللرسول، و قسم بینهم اربعه اخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، این نگفته و ان لم یکن قاتلوا علیه المشرکین ما امیر امره الامام، اون را نگفته. و ان لم یکن قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا الامام. مگه این تفصیل داده بین قتال و غنیمت قتال. اگر قتال به امر امام هست، در اینجا خمس برای امامه و چهار خمس دیگر برای مجاهدین. و اگر قتال اصلا نشوده، هیچ قتال نکردن، هیچ قتال صورت نگرفته، در اینجا همه یعنی غنیمت به دست آورده بدون قتال، اینجا همه مال امامه. این چطور غنیمت بدون قتال به دست بیاره؟ امکان داره؟ چون یک سوال در ذهن انسان میاد، غنیمت است و قتال نیست؟ او در ذهن انسان که یک شبهه بیاد، جوابش این است که بسا اوقات لشکر مسلمین زیاده، ارتشش زیاده، امی که کفار دیدن که خیلی زیاد آمد، همه فرار کردن و قتالی صورت نگرفت، تمام غنایم ماند در جایش. اینی غنیمت به دست مجاهدین آمد بدون قتال، اما رعب وحشت مسلمین اونها را واداری به فرار کرد، غنایم به دست آورد. پس در اینجا اینمینجا غنیمت به دست آمده بدون قتال. پس مناقشه ای که در اینجا شده در این روایت اینه، مدعا این است که اگر قتال به اذن امام علیه السلام باشه، خمس مال امام، بقیه غنایم مال مجاهدین، و اگر قتال باشه و بدون اذن امام، در اینجا همه غنایم مال امامه. مگه اینجا میگه در صورتی، یک صورت قتال به اذن امام است و یک صورت میگه قتال نکرده. وقتی که قتال نکرده چطور میشه این تفصیل؟ از اینجا این تفصیلی که اینجا اثبات میشه بین قتال و عدم قتال، اگر قتال به اذن امام است، در اینجا غنیمت همه مالی. اگر ات قتال صورت نگیره چیز، اگر قتال به اذن امام است، خمس مال امام، بقیه غنیمت هم مال مجاهدین، و اگر قتال صورت نگرفته، جنگ نشده، اگر غنیمت احیانا به دست آمده، هم مالی مون. پس این تفصیل مدعا را اثبات نمی کنه. این مناقشه در این وجه. نه او در این تفصیل نداری، نه این قتال نیست، قتال اون کشتار میگه که او رو بزنه او رو بزنه بعد او رو بکشه و فرار کنه او رو شکست بده. اما اینجا که قتال نشده ایش قتال نشده چطور میگه که اینجا قتال نه او قیاس نمیشه. اما محلی کلام که سلاب است از خمس داره اینا دور بعد انشالله اگر زنده بودیم بحث نکنیم. اما او ایره اثبات نمی کنه که اینجا قتال شده یک قتال گفته میشه. نه او اثبات این مطلب نمی کنه. این حرف حالا اینجا مرحوم استاد آیت الله خوی رحمت الله علی در مقام جواب از این مناقشه برآمده ایشان اینجا رو جواب میدین. میگه ما استدلال میکنیم به مفهومی امی جمله شرطه اولا ان قاتلوا علیها مع امیرین امره الامام علیهم اخرج منها الخم لله ولرسول بقسم این ارمه تخمست. مفهوم یادی چی میشه؟ ان لم یقاتلوا علیها مع امیرین امره الامام، یا قتال هیچ صورت نگرفته یا قتال هست بدون اذن امام است. ایشان اینجور میفرماید میگه ما به امی شرطه اولا منطوقش ایره اثبات میکنه که اگر قتال کرده باشن با امیری که او را امام امیر قرار داده خمس اخراج میشه بخیه مال مجاهده. مفهومشی میشه لم یقاتلوا علیها، اگر قتال نکرده باشن با مثلا یعنی قتال نکرده باشن میگه یک ای دو چیز است، یعنی مفهوم یه دو چیز است. یک مفهومش اینه که ایش قتال نکرده باشن، یا قتال کرده باشن بدون اذن امام. این دو تا شق داره. ایشان میفرماید که مفهومی این است که یا ایش قتال نکرده باشه یا قتال کرده باشه بدون اذن امام، اینی مفهومش است تمام غنیمت در صورت عدم قتال، یا قتال بدون اذن اینمی همه مال امام است. ایشان اینجا میفرماید ولی این حرفی که ایشان میفرماد یک مناقشه و اشکال داره. اون مناقشهش این است که سریه را که فرستاده فرد این است که به اذن امامه، سریه را خود امام فرستاده، پس با وجودی که سریه و سریه جماعت 2300 نفر سریه میگه تعبیری چیزا، این 2300 نفر را که امام فرستاده خود امام اذن نداده فرستاده، اذن نداده دیگه. وقتی که اذن داده و فرستاده چطور در مفهومش ایشان میفهمد که مفهومش این است که یا هیچ قتال نکردن یا قتال، این قتالی بدون این تصور داره قتالی بدون این تصور نداره. به نسبت این که سریه را خود امام علیه السلام فرستاده است، وقتی که سریه را خود حضرت فرستاده چطور تصور داره که این سریه قتال کرده بدون اذن امام؟ این حرف اشکال وارده بر ایشان. ایشان میفرمایند که یا قتال نکرده باشه، میگه در مفهوم که در ذیل روایت یک شق مفهوم بر بیان کرده که هیچ قتال نکرده باشه، میگه یک شق دیگری مفهوم این است که قتال کرده باشن بدون اذن امام. اینجور قتال کرده باشه در این صورت که قتال نکرده یا قتال بدون اذن امام کرده غنیمت مال امامه. پس اشکالی که وارد میشه اینه در صورتی که سریه را امام علیه السلام فرستاده است، خود امام این سریه را فرستاده، پس اذن نداده به قتال، که ایشان میگن که اگر ایش قتال نکرده یا قتال کرده امی که قتال کرده یا نکرده متفرع بر سوال سائله که اون میگه سریه را امام فرستاده برای قتال، اون که فرستاده برای اینا اذن داده. وقتی که سریه را امام فرستاده اذن برای اونها داده به قتال، پس چطور در اینجا میفرمایند که یا هیچ قتال نکرده باشن یا قتال کرده بدون اذن امام؟ پس بدون اذن امام چطور قتال کرده؟ کلام در اینه که اینجا میفرمایند که اگر قتال کرده باشن با امیری که او را امام امر کرده خود این صورت که خمس مال امام بقیه مال مجاهدین. مفهومش در اونجا زیل یک شقی مفهوم کرده الم یقاتلوا علیها، ایش قتال نکرده باشن، یک شق مفهوم دیگه کرده، شق مفهوم دیگه است یا قتال بدون اذن امام کرده باشن غنیمت مال امام. میگم در صورت دیگه سوال میگه سرگر امام فرستاده، پس چطور قتال بدون اذن امام؟ امیگ سریه را فرستاده معنایش اجازه در قتال دیگه. او سریه برای چی فرستاده؟ برای نه او نه او خیلی در اینجا ظاهرش این است که سریه را که میفرسته برای قتال میفرسته، نه برای یلی نشستن. نه پیغمبر خودی در مدینه بود، یه رو که سریه را میفرسته گو از وقت میسی حال تلفون نبوده که ایبام تلفون میکرده، او ممکنه 20 فرسخ دور رفته، پس او چطور حال عمر میده؟ نه 20 فرسخ 40 فرسخ دور. نه این حرفی که شما میگی از دو شق این روایت خارجه، چرا خارج؟ خوب در روایت تعمق کنی، نه اینجور میگه از قلت لابی عبدالله علیه السلام، برای حضرت صادق علیه السلام، از سریتو یبعثها الامام فیبعثها برای قتال دیگه، فیوسیبون غنائم، غنائم هم به امر امام رفته، غنائم هم به دست آورده، کیف یقسم این غنائم؟ چطور تقسیم میشه؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بینهم اربعه اخماس. الى المفهوم یک شق مفهوم ذکر کرده، و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل مغنم للامام يجعلوا حلفا. مفهوم احد الشقين هناك بنقول و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ايش قتال نكرده یک شق. مرحوم آیت الله یخیم میفرماید که شق دیگرش این است که اگر قتال کرده بدون اذن امام، خب میگم ای که اذن سریه را فرستاد و اذن سریه را فرستاد و اذن، پس چطور میگی که قتال کرده بدون اذن امام؟ این حرفی که ایشان میگه این درست نیست، اشکالی قطعی داره، ولی اینجور باید ایره توجیه بکنه، باید یه ظهورش هم این است که ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس. مفهومش این میشه که ان قاتلوا علیها لم يقاتلوا علیها مع امیر امره الامام، اگر قتال نکرد با امیری که او را امر داده امام، قتالی با امیر نیست، این دو سر داره، یا هیچ قتال نیست یا قتال فوزوی بدون امر امیر، اون فرمانده لشکر را که امام معین کرده است بدون امر از او قتال کرده یا بدون امر او، یعنی در این صورت غنیمت تمام مالی امام است. پس اینجور بگه ایشان میفرمد که یا قتال نکرد یا قتال بدون اذن کرده، باید اینجور بگی یا ایش قتال نکردن یا قتال کرده بدون امر امیری که معین شده بدون امر او، وقتی که قتال کرد بدون امر اون آمری که امام بدون امر او اگر قتال کرده، این قتال بدون امر گفته میشه، قتال بدون امر میشه از این ناحیه همه مال امام میشه. اذن امام کلام در اینه، امام که اذن داده امیر را نصب کرده که فلان کس از طرف من امیری شما هست به دستور او عمل کنید، یک مرتبه به امر امیر قتال کردند و غنیمت آوردند، این خمسش جدا میشه و بقیه تقسیم بین مجاهدین میشه، یک صورت. یک صورت دیگه مفهومش واضحه، یا هیچ قتالی نیست یا قتال بدون امر امیره، اون امیر جا نشسته موقع صلاحی در جنگ نمیبینم یا رفته هجوم کرده، این اینجا بالی امام باشه، این خیلی واضحه. پس باید بگیم مفهوم امیر دخل بگیره این مفهوم، اگر قتال به امر امیر است غنیمت و یا تقسیم میشه بین امام، خمس مال امام بقیه مال مجاهدین، و اگر غنیمت بدون امر امیر است که امام را تعیین کرده بدون امر اوه، اگر اینجور باشه این میسی بلا امره، پس کسی گفته نمیتوانه سریه را که فرستاده امر داده، ما میگم نه، سریه را که فرستاده آمر برای سریه معین کرده، آمرش امو فرمانده ای که امام تعیین کرده، اگر احیانا هیچ قتال نمیشه یا قتال بدون امر امیر میشه، این بلا اذن بلا اجازه است، همه مال امامه، پس اشکالی نداره، اینجور باید ای را ما تحلیل کنیم و جواب بگیم. بنابراین این صحیح هم مضمون همون اجماع است که در اینجا اجماع را که اول ذکر کردیم. پس این روایتی که مرسله و این صحیحی که از معاویه ابن وهب، اینها گویا همین مطلب را تثبیت میکنه. بله اگر بگویی که اون چی روایت را اونم جبر میشه با وجود به صدور روایت میشه، ادو روایت و اینم خودش صحیح هست، مضمونش هم درست میشه، اشکالی نداره. الحمدلله.